جلد چهارم شوارق صفحه 246 سطر 14 و ثانی عدم و ضده ها ای الجهل المرکب بالمطلوب لأن صاحبه جازمون بکونه عالمن و ذالکه یمنعه من الاقدام علی النظر. بحث در شرایط نظر داشتیم، گفتیم برای نظر مطلقا چه صحیح باشد چه فاسد سه تا شرط وجود داره. بعدا خواهیم گفت که نظر صحیح یه شرطی هم اضافه دارد که اونو انشالله بعدا میگیم. اما نظر چه صحیح باشد چه فاسد باشد دارای سه شرطه. شرط اولشو جلسه قبل خوندیم، عبارت از این بود که غایت، یعنی غایت نظر که عبارت از علم است، حاصل نباشد. اگر علم حاصل باشد، نظر کردن برای تحصیلش می شود تحصیل حاصل. پس اگر ما بخواهیم نظر کنیم تا به علمی برسیم، اون علم رو باید نداشته باشیم تا بتوانیم نظر کنیم. و الا اگر اون علم حاصل باشد و بخواهیم نظر کنیم میشه تحصیل حاصل. اشکالی هم شده بود که جوابشو دادیم. دومین شرط اینه که ضد غایت حاصل نباشد. غایت علم بود، ضدش میشه جهل مرکب. پس من شرط دوم این است که جهل مرکب حاصل نباشد. و الا اگه جهل مرکب حاصل باشد، شخصی که دارای این جهل است اقدام به نظر نمی کنه، چون میگه من عالمم، برای چی قیاسش رو بدم؟ من مطلب رو دریافت کردم، درستم دریافت کردم، چرا قیاس تشکیل بدم؟ اصلا نظر نمی کنه، قیاسم تشکیل نمی ده. خب در این صورت میتونیم بگیم شرط نظر حاصل نیست، یعنی شرط اقدام به نظر حاصل نیست. کسی اقدام میکنه به نظر که خودشو محتاج به نظر ببینه، ولی وقتی خودشو محتاج به نظر نمیبینه، اقدام به نظرم نمیکنه. مثال میزنن مثل خوردن روی با شکم پره. خب کسی که غذا خورده و سیره کامله، هیچ وقت اقدام به غذا خوردن نمی کنه. این آدم هم که به قول خودش عالمه، هیچ وقت اقدام نمی کنه که فکر کنه ببینه علم، علمی که اقدام نمی کنه که علم تحصیل کنه، چون علم تحصیل شده پیش خودش، به قول خودش حاصله، دیگه اقدام نمی کنه برای تحصیلش. نظر رو قیاس نگیرید. نظر کار منه که تشکیل قیاس میدن. من وقتی که جهل مرکب داشته باشم، نظر نمی کنم، یعنی تشکیل قیاس نمیدم. نه اینکه قیاسی نیست. چرا؟ قیاس هست، خلاف نظر من نتیجه میده، ولی من تشکیل نمیدم. نظر فعل منه، نه نظر یعنی قیاس. نظر یعنی فکر کردن، فکر کردن یعنی تشکیل قیاس دادن، تنظیم قیاس کردن. خب وقتی من جهل مرکب داشته باشم، تنظیم قیاس نمی کنم، یعنی نظر نمی کنم. اگه اقدام به نظر نمی کنم، این اقدام به تشکیل قیاس نمی
کنم.
بله؟
بله،
شرط هر کار ارادی این است که من خودم را، شرط وجود هر کار ارادی این است که من اون کار ارادی را حاصل نبینم. اگر حاصل ببینم، اقدام نمی کنم. از جمله اینجا همینطور. بله
شرط
نظر رو داره میگه، بله شرط خود نظر رو میگه، ولی نظر فعل منه. چه وقت این فعل حاصل میشود؟ وقتی من خودم نیازمند به این فعل ببینم. اگه جهل مرکب داشته باشم نیازمند به این فعل نیستم، خودم رو نیازمند نمیبینم، رضا اصلا اقدام نمی کنم، نظر اقدام نمی کنم، نظر نمی کنم. نه اون یه بحثیست، بله اونم یکی از مصادیق بحث نظره که نظر در معرفت اله واجب است و کسب معرفت الهی جز لوازمه. این درست در جای خودشم بحث میشه، ولی الان ما در مطلق نظر داریم بحث میکنم. اونم که شما میفهم اونم بله اونم مطلقا میگن، اونم میگن قبل از هر چیزی نظر به خدا واجبه، ولی خب اون بحث در نظر فلاهه. این بحثی که ما میکنیم مطلق نظره، چه نظر فلا باشه، چه نظر حدوث العالم باشه، چه نظر در هر چی باشه، بحث ما مطلقه. ولی به اون بحث خاصم میپردازیم، یعنی بحث این که نظر در مورد معرفت الله واجبه اونم هست، به چه دلیل واجبه اینا بحثش بعدا میاد. بله در دو صفحه بعد شروع میشه، در دو صفحه بعد شروع میکنیم که نظر فلاح واجب است، یعنی شناخت خدا واجب است، اما وجوبش نقلی یا عقلی بحثی داره که مطرح میکنیم، بحث خیلی طولانی هم هست. صفحه 246 سطر 14 و ثانیا این شرط دوم برای نظر عدم و ضده ها این است که ضد غایت معدوم باشد. ضمیر ضده ها به غایت برمیگرده، غایت علمه، ضدش معدوم باشه. ضد غایت چیست؟ ایل جهل المرکب بالمطلوب. این تفسیر عدم ضده ها نیست، تفسیر ضده هاست. ضد رو داره تفسیر میکنه که جهل مرکب مطلوبه. پس عدم ضد یعنی جهل مرکب مطلوب نباشد. خب چرا این شرط رو شرط کردید؟ زیرا صاحب جهل مرکب جازم است به کنهی عالمن و ذالک، یعنی این جزمی که دارد، یمنعه من الاقدام علی النظر، او را منع میکند از اقدام بر نظر. پس شرط نظر حاصل نمیشه برای جاهل مرکب. وقتی شرط نظر حاصل نشد خود نظر وجود نمیگیره. لانه، چرا اقدام نمی کند این شخصی که جاهل مرکب است، چرا اقدام نمی کنه بر نظر؟ لانه، یعنی لان اقدام چنین انسانی بر نظر مثل اکل علی الامتلاء، مثل خوردن در وقتیش که سیر شده باشه. اگر سیر بشه هیچ وقت اقدام بر خوردن نمی کنه، حالا که میبینه علم در اختیارش هست هیچ وقت اقدام به تحصیل علم نمی کنه. ابی هاشم گفته هر نظری مشروط به شکه، یعنی کسی نظر می کند و قیاس تشکیل می دهد که درباره اون مطلوب و نتیجه شک داشته باشد. جاهل مرکب شک نداره، پس شرط تحصیل قیاس یا شرط نظر براش حاصل نیست، لذا اقدام به نظر نمی کنه. پس نظر مشروط است به شک، یه مقدمه. جاهل مرکب این شرط رو که شک کس ندارد، این مقدمه دوم، پس جاهل مرکب نظر نمی کنه، این نتیجه. و این دعوی هاشم لکونهی منافیان، این لکونهی و این دعوی هاشم لکونهی منافیان عطر بر لعن صاحبه او جازمون لکونهی آلمنه. اون لعن صاحبه او جازم دلیل شد بر این که شرط می شود نبود جهل مرکب. چرا شرط می شود؟ لعن صاحبه او جازم. این دعوی هاشم شرط می شود که جهل مرکب نباشد، لکونهی یعنی لکون نظر، منافیان لشک، نه لکونهی یعنی لکون جهل مرکب، لکون جهل مرکب منافیان لشک، شکی که شرط نظر است. خب وقتی این جهل مرکب منافی با شک بود و شک هم شرط نظر بود، پس جهل مرکب منافی با شرط میشه، و وقتی منافی با شرط شد، شرط رو از بین میبره، و وقتی هم شرط حاصل نشد، مشروط هم که نظر حاصل نمیشه. الذی هو شرط للنظر عندهو، ضمیر عندهو برمیگرده به ابی هاشم. شکی که در نزد ابی هاشم شرط نظر است، در نزد ما شرط نیست، در نزد او شرطه. در نزد او هم شخص جاهل مرکب اقدام نمی کند، در نزد ما هم اقدام نمی کند، منتها در نزد ما اقدام نمی کند به جهتی، در نزد ابی هاشم اقدام نمی کند به جهتی دیگر، یعنی به جهت اینکه شرط نظر رو که شکست ندارد. فعین قلت اعتراض بر اصل این شرط دومه. بعضی گفتن شرط دوم درست نیست، چون جاهل مرکب هم یکی از دو حال گاهی براش اتفاق میفته، و از و نظر میکنه. یکی این که کی قبول کرد؟ لایجی؟ نه چیزی نگو بردش نکرد، چون اینجا بحث با ابی هاشم نداره که. اگه بحث داشت و حرفی نمیزد، حرف به ابی هاشم امضا کرده، امضا نکرده، میگه ابی هاشم اینطوری میگه، نه رد شد نه امضا کرد، چون اصلا بحث با ابی هاشم نداره. الان بحث در شرایط نظره، خب الان میگم بحثش در این نیست که قول دیگران رد کنه، بحثش در این نیست که قول خواجه را توضیح بده. به خصوص کلمه دهو آورد، الذی هو شرط للنظر عندهو، عندهو معلوم میشه که خب پیش خودش روشن نیست. حالا حال عرض میکنم این هنوز بحث نشده، یعنی مرحوم لایجی وارد این بحث نشده، نمیتونیم بهش نسبت بدیم که تو هم مثل ابی هاشم فکر میکنی به دلیل اینکه رد نکردی ابی هاشم. خب این قلت میگه که در دو حالت شخص جاهل مرکب به سمت نظر میره. چطور گفتی جاهل مرکب اقدام به نظر نمی کنه؟ ما میابیم که در دو حالت جاهل مرکب اقدام به نظر می کنه. یه بار اینطوره که میبینه همون مقدماتی که بهش گفته شده دو مرتبه ترتیبش میده، بعد در این ترتیب جدیدی که برای این مقدمات درست میکنه متوجه خطای خودش میشه. الان نظری رو شروع کرد که این نظر او رو به علم رسوند، گاهی هم ممکنه نرسونه، ولی بالاخره اقدام به نظر، اقدام به نظر میکنه. یعنی گاهی شخصی که به قول خودش عالمه ولو در واقع جاهل مرکبه، میشینه تو اون چیزهایی که فکر کرده بود و به این نتیجه رسیده بود دوباره فکر میکنه، وقت گاهی از اوقات هم اتفاق میفته که بار دوم که فکر کرد به حق میرسه، یعنی میفهمه که مقدمات قبلیش ایراد داشته، ایراد رو برطرف میکنه بعد حق رو میاد. این یک صورت. یه صورت دیگه این که گاهی شده آدم یه مطلبی رو جاهله، در باره اون مطلب فکر نمی کنه، یه جا دیگه فکرش رو فرستاده، اما یه دفعه یه جرقه تو ذهنش می زنه و بی اختیار به سمت نتیجه گیری جدید میره، می بینه نتیجه که قبلا گرفته بود فاسد بود، به تعبیر دیگه الهام میشه بهش و متوجه اشتباهش میشه. پس در دو جا میبینیم جاهل مرکب به سمت نظر میاد، یک بار تقریبا با اختیارش میاد، یک بار دیگه نه بی اختیاره، حالت الهامی داره. بله مثلا یه مورد شما دارید میگید، موارد دیگه ممکنه باشه، بالاخره یه اتفاقاتی گاهی میفته که آدم در اون چیزی که قبلا فکر کرده بوده مجدد فکر میکنه، آخه اگه اشتباه باشه اشتباهشو گاهی هم میفهمه، گاهی هم نه، تو هم اشتباه میمونه. ایشون میفهمد که اما اولی نظر نیست، بازی متخیل است. دومی هم نظر نیست، الهامه یا حدسه، هیچ کدوم نظر نیست. شما گفتید جاهل مرکب به نظر اقدام میکنه، ولی دو مورد نظر کردین که هیچ کدوم از نظر اقدام به نظر نبود. یکی بازی متخیله بود که اقدام نبود، یه چیزی بالاخره پیش آمده بود، متخیله شروع کرده بود رسیدگی کردن با آنچه که قبلا رسیدگی کرده بود. در دوم هم که الهام شده بود، یعنی حد زده بود، حرکت نکرد. نظر و حد فرق داره، نظر همون فکره، نظر حرکت میخواد، حرکت من المطلب الی المبدع و من المبدع الی المسلم، دو تا حرکت میخواد نظر، حد این حرکت رو نداره. پس این دو موردی که شما گفتید هیچ کدومش نظر نیست، یکی بازی متخیل است، یکی هم حدسی. جوابی که ایشون میده، فعن قلت الجاهل رو با ما یتصرف در مقدماتی که حاصل شدن پیشش، یا ملغات بودن الی، یا خودش حاصل تحصیل کرده بود و این مقدمات پیشش حاصل شده بودن، یا بهش افکنده شده بودن، یعنی دیگران گفته بودن اینم باور کرده بود و نتیجه رو گرفته بود، به جهل مرکب افتاده بود. و یرتبها یتصرف و یرتبها، این یرتبات برای یتصرفه، در مقدمات تصرف میکند و اینا رو مرتب میکند، قافلن عن خصوصیت ما یعدی علیه، در حالی که متوجه هم نیست از این که به چه امر خاصی این مقدمات منجر میشوند، توجه نداره که چه نتیجه میگیره، بلکه فقط مقدمات رو جفت میکنه، اما مقدماتی که قبلا جفت کرده بود. ربما یتصرف و یرتبها فعدته الی الیقین، غافلا عن خصوصیت ما یعدی الی، یعنی غافل است از نتیجه ای که عاید می شود، از اون امر خاصی که اتفاق می افتد، نمی دونه بعدا چه نتیجه میاد، فقط مقدمات رو جفت میکنه. فعدته الی الیقین، این مقدمات او رو به یقین میرسونن به خلاف اعتقاد قبلی که داشته. فیزول عنه جهل المرکب، جهل المرکب ازش گرفته میشه. این یه مورد. یه مورد دیگه هم مثال میزنن، میگن میفهمد وقد یفیز المبادی علیه مترتبتن، یفیز رو لازم میگیریم نه متعدی. مرادمون از مبادی، مبادی عالیه نیست که افاظه میکنند، بلکه منظور مبادی، مبادی مطلوب افاظه میشود، افاظه میشوند این مبادی، نه افاظه میکنند. منظور از مبادی، مبادی عالیه نیست، منظور خود مبادی دلیله، مبادی نتیجه و برهانه. و قد یفیز و گاهی میریزد مبادی، یعنی مبادی مطلوب علیه، یعنی بر این جاهل مرکب، مترتبتن، یعنی خود به خود مرتب شده میاد تو ذهنش، نه اینکه بشینه زحمت بشه مرتبشان بکنه، خود به خود مرتب میشوند و همینجور مرتب میاد تو ذهنش. فینتقل منها، یعنی از این مبادی الی المطلوب. پس چطور گفتید نظر حاصل نمیشود برای جاهل مرکب؟ این دو جا دیدیم که حاصل شد. جواب میدن قلت و اما الاول فهو من دعابت المتخیل، بازی های متخیل است. اما ثانی نه، نظر اگر بخواد بکنه با توجه میاد، اقدام میکنه، دنبال علم میره. اینجا نه، اینجا به قول خود درست میگه، میگه متخیله داره بازی میکنه، اینا مثلا متوجه نیست که چه نتیجه میخواد بگیره. این آدم متوجه نیست، اگه متوجه نیست که چه نتیجه میخواد بگیره و اقدامم نشده، معلوم میشه نظر نیستی. آخه نظر یه کار اختیاریه که میخواد باید اقدام کنه روش، و اون حاصل نظرم در نظرش باشه تا فکر شروع کنه. یعنی شما تا وقتی که دنبال یه چیزی نباشید، نظر و قیاس براش تنظیم نمی کنید. نه اصلا نمی‌دونی، اصلا قافل از اینه که چه امر خاصی اتفاق خواهد افتاد، لذا دنبال چیزی نیست، همینطور نشسته داره فکر میکنه، تنظیم نمیکنه قیاسی رو، دنبال چیزی نیست، اقدام به کاری نمیکنه. نه یورتبا قافلن،
بله
ترتیب، ترتیب که میده اما متخیلش داره ترتیب میده، یعنی بداره بازی میکنه، اینطور نیست که خودش با اراده بشینه تنظیم کنه، دنبال چیزی نیست. آخه اینا که جهل مرکب داره، میگه من همه چی رو دارم دیگه، من همه چی رو دارم، برای چی دنبال چی برم؟ ولی خود به خود تو ذهنش میاد، این معلوم میشه متخیل داره بازی میکنه، متخیل داره بازی میکنه، اتفاقا این با اون چه که فکرش رو نمیکرده میرسه، این آدم جهل مرکب با اون چه که اصلا در خیالش نمیگنجید میرسه. اینطوری پس نظر نکرده، نظر یه امر اختیاریه، باید اقدام کنه، نتیجهش رو ببینه، حاصلش رو مطالعه کنه، بعد اقدام کنه. هیچ کنم از اینا اتفاق نیفتده. و اما ثانی فاول حدس، دومی هم حدسه، نظر نیست. ولیس شیء من ذلک به نظر، یعنی شیء من ذلک از اینی که افاضه می شود مبادی، یا شیء من ذلک یعنی از مذکر. اگه شیء من ذلک یعنی مبادی باشد که فقط داره قسم اول رو توضیح میده، دو قسم دوم رو داره رد میکنه، اگه لیس شیء من ذلک به نظر برگرده به هر یک، هر دو قسم رو داره رد میکنه. و ثالث حضورها، سومین شرط برای نظر حضور غایت است. غایت یه وقت اصلا کاملا مورد غفلته، مثلا حدوث آدم تو ذهن یه نفری که هیچ جور توجه به حدوث آدم نداره، خب این غایت نظر هست، ولی این آدم هیچ وقت به فکر این که نظری تنظیم کند و به این غایت برسد نمیفته. چرا؟ چون اصلا تو ذهنش هم قضیه ای نمیاد که باید بخواد تعقیبش کنه، این کاملا به این قضیه جاهله، این قضیه پیشش حاضر نیست، کاملا به جاهله، خب اصلا اقدام نمی کنه. یه وقت نه مطلب پیشش روشنه، اینجا اقدام نمی کنه، در صورت اقدام می کند که این مطلوب پیشش حاضر باشه ولی ثابت نباشه، یعنی یه تصوری از این مطلوب داشته باشه ولی هنوز تصدیقش نکرده باشه، وقت اقدام میکنه. ایشون میفهمد شرط دیگر برای نظر حضور این غایت، یعنی حضور علم است، یعنی معلوم باید پیش این شخصی که میخواد نظر کند حاضر باشد، نه اینکه کاملا حاضر باشه، بلکه مثلا تصور شده باشه ولی این شخص هنوز تصدیق نکرده باشه، وقت نظر تنظیم میکنه تا برسه. پس حضوری مختصر برای معلوم لازم است و الا نظر حاصل نمیشود. نظر میشه یعنی معلوم، مطلوب، مطلوب میشه کاملا مشهول، چیزم که کاملا مشهول اصلا انسان دنبالش نمیره. بله یه سرنخی باید بیاد تو ذهنش تا دنبال کنه. بله یه شکی باید بکنه، به قول ابی هاشم البته. و ثالث حضورها، سومین شرط حضور غایت است. چه جور حضوری؟ ای به بچه ما، یه جوری باید حاضر بشه، نه کامل کامل، کامل کامل حاضر بشه که دیگه جهت به نظر نیست. ای به بچه ما، لا من حیثه و مطلوبون به نظر، نه از این جهت که مطلوب به نظره، چون اگه از این جهت که مطلوب به نظر باشه بیاد که دیگه تمومی که، یعنی مطلوب رو به طور کامل من دست آورده باشم، دیگه نظر نمیخواد دیگه، اگه بخوام نظر کنم تحصیل حاصل میشه. و زالک، و زالک یعنی شرط بودن حضور، این زالک اشاره به لامن حیث و مطلوب به نظر نداره، اشاره به اون قبلش داره. لازم است حضور قایت به بچه ما. چرا لازم است؟ زیرا اگر این مقدارم که به بچه ما حاضر نباشد کاملا مجهول میشه و ممکن است که مجهول مطلق رو طلب کنی. مجهولی طلب میشود که منحیثی مجهول باشد، منحیثی مرتبطه باشد. اگر مطلقا مجهوله و این سرنخی ما ازش نداریم، محال طلبش کنیم. پس حضور مطلوب لازم است، اما نه از حیث این که مطلوب به نظر است، یعنی نه از حیث این که نتیجه گرفتیم و از نظر استفادهش کردیم و بهش علم پیدا کردیم. از اون جهت اگر حاضر بشه اون چنین حضوری مانع نظره. بله باید حضوری باشه که از شدم تصور کنیم تصدیق نکنیم، اون وقت دنبالش میریم با نظر اثباتش میکنیم. این شرط سوم رو مصنف جزء شرایط آورده، بقیه همون دو شرط اول و دوم رو گفتن، شرط سوم رو نگفتن. چرا نگفتن؟ گفتن که این شرط سوم داخل در عدم غفلته. به طور کلی از شرایط علم عدم غفلت بود. ما شمردیم در جلسه دیروز، گفتیم زایدن علی شرایط العلم، بعد شرایط علم رو بیان کردیم، من الحیات و العقل و عدم الغفله الی غیر ذلک. عدم الغفله که از شرایط علمه، بنابراین در نظر لازم نیست شمرده بشه. و عدم الغفله شامل این شرط سوم میشه، حاضر باشد یعنی غافل نباشد. ولم یعد غیر المصنف، غیر مصنف نشمرده این ثالث رو من شرایط نظر. چرا قیده، چرا این ثالث رو از شرایط نشمرده؟ لذا مهم، یعنی غیر مصنف گمان داشتن که اند این شرط داخل است در عدم و غفلتی که من شرایط العلم است. وقتی داخل در اون هست دیگه احتیاج نداریم که دوباره به عنوان یه شرط مستقل در کنار نظر قرارش بدیم. خب تا اینجا ایشون شرایط نظر علل اطلاق رو گفت. علل اطلاق یعنی چه نظر صحیح چه نظر فاسد. حالا میخواد نظر صحیح، شرط نظر صحیح رو هم ذکر کنه. دو تا شرط میکنه. یکی این که نظر صحیح نظری است که تعلق گرفته باشد به دلیل، نه تعلق گرفته باشد به شبهه. یعنی تعلق بگیره به مقدماتی که میتونن دلیل باشن، نه مقدمه ای که شبهه هست، یعنی مقدمه فاسد. شبهه همون مقدمه فاسده. اگر نظر تعلق بگیره به شبهه نتیجهش هم میشه شبهه. یه نظر صحیح نیست، نظری که نتیجهش بشه شبهه نظر صحیح نیست، نظر فاسده. پس از ابتدا میگیم باید این نظری که صحیح است تعلق بگیره به دلیل، نه تعلق بگیره به شبهه. یه مطلب. مطلب بعد اینه که نظر در دلیلم که میکنه من جهت دلالت دلیل نظر کند، یعنی همون جهتی که این دلیل میتواند انتقال دهنده باشد با اون جهت. خب این یه مقداری مبهمه. مرحوم لاجی با مثال روشنش میکنه. مثال توجه کنید. مثال ما العالم و حادث و کل حادثن لهو سانه فل عالم لهو سانه. این مثال ماست. خب ببینیم که این مثال رو تحلیل کنیم چه اصطلاحاتی داریم. فلاسفه میگن این دوتا مقدمه دلیلن و حاصلی که از این دو مقدمه به دست میاد نتیجه است. یعنی العالم حادث و کل حادث له ثانه، این دو تا قضیه که یکی سقراط یکی کبراست دلیل. اینو فلاسفه میگن. متکلمین میگن نه، متکلمین میگن که دلیل العالمه، اون اسکار دلیل. ثبوت سانع که نتیجه است که میگیریم مدلوله. این که آدم طوریست که نظری در او به این نتیجه که ثبوت سانع است ما را هدایت میکند، این میشه دلالت. حدوث عالم میشه بچه دلالت، جهت دلالت. توجه کنید دوباره بگم، منطق میگه دلیل عبارت است از این صغرا و کبرا، نتیجه رو میگه مدلول. اما متکلمین اینطور عمل نمی کنن. متکلمین میگن العالم دلیله. بعد ثبوت ثانی که همون نتیجه است مدلوله. در اینجا خب اختلافی تقریبا با منطق ندارن در مدلول. بعد میگن یه دلالتی هم داریم، یه جهت دلالتی هم دلیل داریم، هم مدلول هم دلالت هم جهت دلالت. دلیل تو این مثالی که زدیم عالمه، مدلول ثبوت ثانی، دلالت این است که عالم خارجاً طوریست که اگر ما درش نظر کنیم به این مدلول میرسیم. عالم یعنی دلیل، طوریست که اگر ما درش نظر کنیم به این مدلول میرسیم. این کون العالم به این طور، اینو بهش میگن دلالت. یعنی این کون دلالت هست و راهنماییست به سمت ثبوت ثانی. حدوث عالم رو میگن جهت دلالت. حدوث عالم جهت دلالت. حالا ایشون میفهمد که شرط نظر صحیح اینه که در جهت دلالت نظر کند. یعنی جهت دلالت اگر حدوث است نگوید جهت دلالت امکان است، و اگر جهت دلالت امکان است نگوید جهت دلالت و دوسته. جهت دلالت و درست رو به دست آورده باشه، وقت نظرش میشه نظر صحیح. پس هم باید در دلیل نظر کند نه در شبهه، هم باید جهت دلالت رو به دست بیاره و در این جهت دلالت دقت کنه، یعنی حدوث رو به دست بیاره. اگر میخواد، اگر حدوث واقعا او رو به ثبوت ثانی میرسونه، یا امکان رو به دست بیاره اگر میخواد، یا هر کدوم از این دوتا اگه کافی بودند. نره دنبال یه چیزی که جهت دلالت نیست، اگه بخواد از اون استفاده کنه به نتیجه نمیرسه. بله؟ این ربطی به صورت، این ربطی به صورت قیاس نداره. نه دلیلم که حالا گفتیم الان روشن شد. من گفتم مقدمات دلیلم، ولی خب بیانم بیان منطقی بود. اینا مقدمات دلیل نمیدونم. میگن نظر در دلیل کن، این نظر در عالم کن. عالمو دلیل میدونم، در عالم نظر کن، نه در یه چیزی دیگه که به نتیجه نمیرسونه. که اونی که شما رو به نتیجه میرسونه نظر کن، نه اونی که به نتیجه نمیرسونه. اون دلیل رو اینا مقدمات نمیدونه، نه صورت مقدمات نه ماده مقدمات. دلیل رو عبارت دیده بس عالم. جهت دلالت هم عبارت شده از حدوث. میگه این دوتا رو نگاه کن، نظر باید به این دوتا باشه. بله؟ شبهه چیزی که نتون نتیجه رو افاده کنه. مثلا نظر بخواد اثبات ثانی کنه، به یه چیزی نظر کنه که نمیتونه اثبات ثانی کنه. به عالم نظر کنه، به حدوث عالم نظر کنه، میتونه نتیجه بگه. اگه به چیز دیگه بخواد نظر کنه، ممکنه نتونه نتیجه بگه. این میشه شبهه. هذهی هیه شرایط النظر علل اطلاق، علل اطلاق یعنی هم نظر صحیح هم نظر فاسد. اما نظر صحیح فشرتش این است که نظر باشد فی دلیل دون شبه، این یک. دوم و ان یکون نظر فیه یعنی فی دلیل من جهت دلالته. اولا نظر در دلیل کند، ثانیا هر که نظر در دلیل میکنه در جهت دلالتش هم نظر کنه. جهت دلالت چیست؟ و هی الامر الذی به واسطته ینتقل الذهن من الدلیل الى المدلول. امری است مثل حدوث که به واسطه اون امر ذهن ما از دلیل که عالم است منتقل می شود به مدلول که ثبوت ثانه است. چطور ذهن ما از عالم به ثبوت ثانه منتقل می شود؟ با توجه به حدوث. وقتی عالم رو حادث می بیند منتقل به ثبوت ثانه می شود، یا وقتی عالم رو ممکن می بیند منتقل به ثبوت ثانه که واجب هست می شود. پس دلیل یعنی در اون مثال ما عالم، مدلول یعنی ثبوت ثانه، جهت دلالت حدوثه. وقتی ما در عالم دلالت میکنیم، نظر میکنیم، بعدم به جهت دلالت که حدوثه توجه میکنیم، از عالم و جهت دلالت یعنی حدوث از این مجموعه منتقل میشیم به ثبوت ثانه که مدلوله. خب این عبارت مرحوم لایجی مقدار مبهمه. دلیل گفت، جهت مدلولم حالا آورد، آخر بس مدلول آورد، جهت دلالت هم گفت، البته خود دلالت نگفت ولی جهت دلالت گفت. این کلام مبهمه، ایشون توضیح میده. در این توضیحش هم دلیل رو مطرح میکنه، هم مدلول و هم دلالت و هم جهت دلالت رو، که من اینا رو توضیح دادم. میگه فایز استدللنا بالعالم علسانه، اگر به عالم که دلیل است بر ثانه که مدلول است استدلال کردیم، و نظر نافیه به این که نظر کنیم در عالم که به نظر ما دلیله، و حصل نا قضیتین، و دو قضیه رو به دست بیاریم که یکی سقراسی که کبرا، احداه ما که سقراس این است که العالم حادثون، و اخرا که کبراس این است که کل حادثن لهو ثانه. اگر ما چنین استدلالی کردیم فل عالم، این فل عالم جواب اعزاست. فل عالم دلیل است عند المتکلمین. میگیم مقدمتین چیه؟ میگیم مقدمتین دلیل عند منطقیین، نه عند المتکلمین. لا نفس مقدمتینی که مترتبند، یکی سقراط یکی کبرا، الان ما ها به اصطلاح المنطق، که در منطق این مقدمتین مرتبتین رو میگن دلیل، اما در کلام اون عالم رو میگن دلیل. و ثبوت ثانه هو المدلول است، و کون العالم به این که به طوری که افاده کند نظر در این عالم علم به ثبوت ثانه رو دلالت است، و امکان عالم یا حدوث عالم که سبب حاجت عالم به مؤثر یعنی ثانه می شود جهت دلالت است. این چهار تا اصطلاح دلیل عبارت است از اون اصغر، مدلول عبارت است از حمل اکبر بر اصغر، دلالت عبارت است از کیفیتی که حالتی که در اصغر هست و نظر در او باعث می شود که ما به مدلول برسیم، جهت دلالت هم حدوث یا امکان عالمی که همونی که منشأ حاجته. منطقی
میگنش حد وسط شد جهت دلالت
چی؟
اون چی که منطقی ها بهش حد وسط میگن جهت دلالت نزد
متکلمی. بله، شاید اون حد وسط رو یه جهت دلالت درست. با این اصطلاحات روشن شد که اونها دلیل، با این توضیحات روشن شد که اونها دلیل و مدلول و دلالت و جهت دلالت رو چطوری تفسیر میکنه. و هذه الاربعة امور متغایرة به حسب المفهوم، و العلوم المتعلقة بها متغایرة به حسب الاضافه. گفتیم که در هر استدلالی چهار چیز داریم: یکی دلیل، دوم مدلول، سوم دلالت، چهارم جهت دلالت. خب مثال هم زدیم در استدلال بر این که احتیاج به صانع داریم و صانعی در جهان موجود است، گفتیم العالم حادث و کل حادث له صانع فالعالم له صانع. تو این مثال گفتیم مقدمت این که صغرا و کبرا هستن اینا دلیل نیستن، دلیل خود آدمه. مدلول وجود صانع. دلالت اتصاف العالم بالحدوثه. جهت دلالت خود حدوثه. اینو گفتیم. حالا میخوام این چهار تا چیز رو بحث کنیم: دلیل، مدلول، دلالت، جهت دلالت. بله اینا اینطوری هم دیگه. منطق دلیل رو عبارت میدونه از مقدمتین، یا فلسفه دلیل رو عبارت میدونه از مقدمتین، متکلم دلیل رو عبارت میدونه از اون اصغر، در واقع همون عالم، یه شی خارجی. ایشون میفرماد که این امور به حسب مفهوم متغایرن. روشنه عالم صانع، اتصاف العالم بالحدوث، خود حدوث. این چهارتا رو نگاه کنید از جهت مفهوم با هم فرق میکنه. البته دو جور عبارت میشه معنا کرد. یکی اینکه اینطور بگیم خود دلیل، نه تطبیقش کنیم بر عالم، خود دلیل، خود مدلول، خود دلالت، خود جهت دلالت، این چهار تا به حساب مفهوم متغایرن. یه وقتم نه، حملش کنید بر امری، تطبیقش کنید. دلیل رو تطبیق میکنید بر عالم، مدلول رو تطبیق میکنید بر صانع، دلالت رو تطبیق میکنید بر اتصاف العالم بالحدوث، جهت دلالت رو تطبیق میکنید بر خود حدوث. وقت میگیم عالم، صانع، اتصاف العالم بالحدوث، خود حدوث، این چهار تا مفهوم فرق میکنه. هر دو جور میتونیم بگیم، ولی ظاهرا مراد اینه که دلیل، مدلول، دلالت، جهت دلالت، چهار تا منظور اینه. این چهار تا مفهومشون فرق میکنه، تطبیقشون نکنیم. تطبیقشون کنیم که مسلم فرق میکنه. خود این چهار تا ملاحظه کنید، مفاهیم متغایر دارند. هذه الاربع امور متغایرتون بحث من. ول علوم المتعلقه تو به ها متغایراتون به حسب الاضافه. توجه کنید ما معتقدیم که در هر استدلالی یک علم حاصل می شود. اون وقت استدلال مشتمل بر چهار چیز شد. باید چهار تا علم حاصل بشه. چطور میگیم یک علم؟ چهار تا علم، یکی علم به دلیل، یکی علم به مدلول، یکی علم به جهت به دلالت، یکی هم علم به جهت دلالت. چهار تا علمه، چرا میگید یک علم؟ در هر استدلالی ما یک علم به دست میاریم، اما با این بیانی که شما کردید که در هر استدلالی چهار تا امر گذاشتید، ما چهار تا علم پیدا میکنیم. جواب میدن که این یک علمه، در واقع اونی که شما دارید یک علمه، منتها به چهار چیز. همین علم رو اضافه میکنید به چهار چیز، به حسب اضافه تغییر حاصل میشه. میگید علم به دلیل، علم به مدلول، علم به دلالت، علم به جهت دلالت. مضافن الیهاتون مفهومن متغایرن، مستاقن هم متغایر. وقتی تطبیق میکنید مستاق درست میشه، مستاقن هم متغایر. رو به مستاق کار نداریم، مفهومن متغایر هن مضافن الهیاتون. وقت مضاف رو شما متعدد میگیرید، در حالی که مضاف یکی بیشتر نیست، یک علمه. به دلیل است و مدلول و دلالت و جهت دلالت همه با هم یک علم، منتها بر حسب اضافه این یک علم میشه چهارتایی. حسب العلوم المتعلقه بها، علومی که ارتباط دارن به این چهارتا امر، اون علوم در واقع یکی هن ولی متقایر هن به حسب اضافه، چون اضافه شدن به این چهارتا شدن چهارتا علم، برای در واقع یک علمه. در هر استدلالی ما یه علم داریم. هره دیگه یک علم به تصمیر در هر صورت. شما الان در واقع وقتی که حاصل شد علم به مدلولا، وقتی حاصل شد علم مدلول، الان چند تا علم دارید؟ بله قبلا علم به دلیل داشتید، بعد با قیاس علم به دلالت پیدا کردید، علم به جهت دلالت پیدا کردید، آخر سرم به مدلول رسیدید. حالا که تموم شد، همه چی در اومد، همه چی حاصل شد، الان چند تا علم دارید؟ به حسب اضافه نگاه نکنید. بله به حسب اضافه نگاه کنید، چند چهار تا علم اضافه ندید. الان چند تا علم دارید؟ علم دارید به ان نسانه موجودون، منتها علم داشتید به عالم، علم داشتید به حدوث عالم، علم داشتید به اتصاف عالم به حدوث، اینا همه بود، الانش هم هست. الانش هم شما میتونید همین علم واحدتون رو تفکیک کنید به چهار تا علم، منتها ملاحظه کنید ببینید اضافه هاتون داره متعدد میشه، علمتون متعدد میشه. اضافه رو بردید میگه یه علم بیشتر ندارید، به اون علم وجود ثانیه. برای این چی داشتیم؟ نظر صحیح شرط، یک شرطش اینه که به دلیل تعلق بیره نه به شبهه. دوم این که من یکون نظر پیه من جهت دلالتی، یک شرط این گفت نظر صحیح دو تا شرط داره، یه شرطش اینه که به دلیل تعلق بگیره، یه شرط این که نظر در دلیل من جهت دلالته باشه. چه اینو خوندیم؟ حالا شما میفهمید بل علوم المتعلقه بها منظور همینه، این شرط رو داره میگه. اینجا میگه دو تا شرط داریم، اینجا میگه چند تا علوم داریم، علوم متعلقه بها، و شما میگید در این علوم داره تعداد شرط رو توضیح میکنه. شرط فرق میکنه با علم، شرط وصول علم، شرط وصول علم دو تاست. الان خود این علمی که حاصل شد خودش یکی یا چهار تاست؟ میگه یکی، چهار تا مضاف الیه دارد، به اعتبار چهار تا مضافش میشه چهار تا. هذه الاربعه الامور، هذه الاربعه امور و متقارنه به اصل مفهوم، بن از کار به شرط نداره. این چهار تا هم به حسب مفهوم مختلفند، علم مربوط به اینها به حسب اضافه مختلف. یعنی تعلق بگیره به دلیل، به شبهه تعلق نگیره. تو دلیلم که تعلق گیره به جهت دلالتش تعلق. نه جهت دلالت یعنی یه شرط اینه که به شبهه تعلق نگیره، به دلیل تعلق بگیره. شرط دیگه اینه که حالا که به دلیل تعلق گیره به جهت دلالتش تعلق گیره. دو تا شرط میشه، یکی اینکه به شبهه تعلق نگیره، یکی اینکه به دلیل اونم به جهت دلالتش تعلق بگیره. این دو تا رو یکی نکنی، دو تا نکنی، یکیه. شرط اول اینه که به شبهه تعلق نگیره، شرط دوم اینه که حالا که به دلیل تعلق گیره به جهت دلالت تعلق بگیره. مثل اینکه اینطور بگیم به شبهه تعلق نگیره بلکه به دلیل اونم به جهت دلالتش تعلق بگیره. این شد دو تا، نه اینکه یک بار به دلیل تعلق گیره یک بار به جهت دلالت. میگه به دلیل تعلق بگیره اونم به جهت دلالت میشه یکی، به شبهه تعلق نگیره میشه دو تا. توجه کن اونجا اینطوری گفت، گفت دو تا شرط داریم، یکی اینکه به شبهه تعلق نگیره، دوم اینکه به دلیلی که تعلق میگیره به جهت دلالتش تعلق میگیره. این چه شد دیگه؟ همین که میگه به دلیل تعلق بگیره یا همین که میگه به شبه تعلق نگیره، معنیش اینه که به دلیل تعلق بگیره. میشد یه شرط. حالا به دلیل تعلق گیره یعنی به شبه تعلق نگیره. به چیه دلیل تعلق بگیره؟ به جهت دلالتش. حالا شما میخواد بفهمید که اینجا چون فرق گذاشته بین دلیل و جهت دلالت، میخواد اینجا هم بیان کنه فرق. خب ابی نداره اینجا بگی، ولی فرقش اینه که این امور به حسب مفهوم متغیرند، علمم به حسب مضافنه متغیره. پس ابی نداره که ما بگیم علم داشته باشید به دلیل و علمم داشته باشید به جهت دلالت. وقتی میگیم دوتا اشکالی نداره، چون هم مفهومن دلیل با جهت دلیل با دلالت فرق میکنه، با جهت دلالت فرق میکنه، هم مفهومن هم علم متعلق به اینها فرق میکنه. شما اینطوری بفرمایید، بفرمایید که خواسته بگه این شرط شرایطی که ما گفتیم دوتا هستن، یکی نیستن. یکی تعلق نظر به دلیل، یکی تعلق نظر به جهت دلالت. کسی سوال میکنه مگه دلیل با جهت دلالت فرق میکنه که دوتا شرط درست کردی؟ جواب میدیم بله، هم مفهومن فرق میکنه، هم علم متعلق به دلیل با علم متعلق به جهت دلالت بالاضافه فرق میکنه. اینطوری بفرمایید خوبه. همینی میخواستی بفرمایید؟ خب علیه ابن ندونی خوب علیه. یعنی این عبارت در اینی که من این عبارتی که من الان دارم میخونم به حاضر لربع امور و متغایره و العلوم المتعلقه و جباها متغایره، این عبارت معناش همینیست که عرض شدم. ولی برای چی آورده شما دارین توضیح میدید؟ برای چی آورده؟ برای این که بفهمون اون شرطی که ما گفتیم دوتاست. یعنی وقتی گفتیم دلال نظر در دلیل بکند این یه شرطه، نظر در جهت دلالت بکند این یه شرط دیگر است. این قول که این دوتا یکی هستن، جواب میدیم نه، این دوتا دوتا هستن، یا این چهارتا چهارتا هستن. علم با اونها هم تفاوت داره، خود این هم تفاوت داره. بله اگه بگی این حاضر الاربعت و امور و متغایره به خاطر بیان تعدد شرط آمده، خوب حرفیه. معناش هم نیست که عرض شد، جهت آوردنش هم همینی که میخواد شرطای متعدد رو بیان کنه که متعددن، یکی نیست. خب این بحثم تموم شد، بقیه بحث انشاءالله جلسه بعد.